سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای تقایف این اقدام کشورش را امروز دوشنبه در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارچ 2005 میلادی گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. وزارت سرتاسری حکومت طالبان می‌گوید که دومین کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان سر از امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. به گزارش شمار از رسانه های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. حامد کرزی رئیس جمهور از وقت افغانستان برای اشتراک در مراسم جنازه برادرش قیوم کرزی به امریکا رفت. منابع نزدیک به آقای کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر رفتن وی را به امریکا تایید کردند. حامد کرزی که برای تداوی چشم خود در جرمنی بود از آنجا به امریکا رفته. قیوم کرزی که از مدت به این سو بیمار بود، اواخر چهارشنبه در ایالت مریلند امریکا وفات کرد. او از نامزدی خود برای ریاست جمهوری در انتخابات سال 2014 به نفع کاندید دیگر زلمه رسول منصرف شد. مقامات محلی طالبان در دایکندی میگویند که مور لشکری و کشتزارها در ولسوالی های کیتی و کجران این ولایت خسارات هنگفت وارد کرده. خبرنامه روز دوشنبه دفتر والی دایکندی گفت که بر اساس سروی ابتدایی ریاست زراعت، هزارها هکتار کشتزارهای گندم، شبدر و رشقه در این ولسوالی ها از بین رفته. خبرنامه گفته که در برخی موارد مور لشکری تا به خانه های مسکونی مردم هم حمله کردند. کارمندان ریاست زراعت دایکندی و مؤسسات همکار تلاش میکنند که ادویه و کمک های لازم را به مناطق آسیب دیده برسانند. و در عملات راکتی تازه نیروهای روسیه در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. والی خارکیف در چینل تلگرامش گفت که حداقل 5 حمله راکتی در خارکیف صورت گرفته. او گفت که یک مجتمع تفریحی مورد اصابت قرار گرفته و یک غیر نظامی کشته شده. نیروهای روسیه در هفته های اخیر به عملات خود بر خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین خوانده می شود و در 34 کیلومتری سرحد روسیه واقع است شدت بخشیدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. قزاقستان نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده. در مورد پیامدی اقدام با یک آگاه امور سیاسی گفتگو خواهیم کرد. کمپاین سرتاسری واکسن پولیو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سر از امروز آغاز شد. یک تن از شهروندان این کشور میگوید:
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسن شما تمام میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی است برای آینده این طفل.
چرا همکاری مردم در این کمپاین مهم است؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
چرا که اگر مردم سان بگیرند، مردم همکار باشند، همراه کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که از اونا واکسین میشن.
بایسکل رانی میکنید یا کدام وقت بایسکل رانی کرده اید؟ امروز روز جهانی بایسکل رانی است. مردم در افغانستان چرا بایسکل سواری میکنند؟
نه پیل میخورن، جنجال دارن، چی داره دیگه، عوارض میکنه، مصرفش کم است.
خود توسط این بایسکل متوانستم که خود باشباد بسازم و مکتب خود بخوانم.
در مسائل جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته که پیشنهاد رئیس جمهور بایدن را در مورد طرح آتش‌بس در غزه بپذیرند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطور که در خبرها هم گفتم قاسم جمارت قایف رئیس جمهور قزاقستان گفته که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده. رئیس جمهور قزاقستان گفته که با توجه به اهمیت گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی با افغانستان اقدام کشورش روی دست گرفته. با یادآور شوم که محکمه عالی قزاقستان در 2005 البته در 15 مارچش گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته بود و فعالیت‌ها و همکاری با این گروه را در قلمرو آن کشور ممنوع قرار داده بود. به خاطر از این که امی موضوع را بیشتر باز بکنیم، طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را با خود دارم. فرهادی صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. به نظر شما قزاقستان خو همسایه افغانستان هم نیست، کم دورتر واقع شده، به نظر شما چرا امی اقدام به چی معنا و آیا در پشت پرده چیز دیگری است یا امی که گفته که ای به یک هدف تجارتی و گسترش روابط اقتصادی صورت گرفته، موضوع از امی قرار است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. در مرحله اول تجارت و فقط تجارت، یعنی که بر ازی که ای کشورها تجارت خود بیشتر بسازن با افغانستان، چون که اسامی طالبان در لیست تروریستیشان بود، از نگاه قانونی اساسیشان نمیتونن که تجارت کنن با افغانستان یا مثلا بانکایشان فعال شود، به خاطر که طالبان در لیست تروریستیشان بود. وقتی که طالبان از لیست تروریستی خود دور میکنن، باز میتونن که آزادانه تجارت کنن، اقلا قانون اساسی خود تخطی نمیکنن. اینجا در دو سه هفته گذشته روسا همینطور یک چیز را گفتن که اگر اسامی رهبران طالبان از لیست خود دور کنن، باز میتونن که تجارت کنن. اونا در نظر دارن بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شده، تجارت جهان هم تقریبا دو قطبی شده و روسیه و قزاقستان و تمام از این کشورها آرزومند هستند که به مارکت های آسیای جنوبی که مثلا پاکستان باشه که 180 میلیون نفر است برسند، و افغانستان در مسیر ترانزیت واقع شده و طالبا فعلا در افغانستان حاکم هستند و برای از این که تجارت ترانزیتی و اینا صورت گرفته بتانه، میکانیزم تجارتی ایجاب میکنند که طالبان اینا از لیست تروریسم خود دور کنند. اما این معنای زیر نمیتونه که طالبان هم مثلا حکومتشون رو به رسمیت میشناسنی یک مرحله بعدی است. در آخرین همایش هایی اینا داشتن همیشه از حکومت هم شبول گفتن.
اما فرهادی صاحب، شما از روسیه هم نام بردید، مقامات روسی گفته بودن که سر از این اقدام غور میکنن. روسیه به گونه محتاطانه کار میکنه، اول گفت که سر از این غور میکنه که طالبان از لیست سیای کشورهای تروریستی بکشه، اما تالی امی اقدام انجام نداده. قزاقستان پیش قدم شد، روسیه تالی نه. چرا؟ روسیه کدام شک و تردید داره؟
امکان زیاد است که روسیه هم از لیست تروریستی اینا را دور کنه و حتی در همایش سنت پیترزبورگ که یک همایش است که روسیه بعضی کشورهای افریقایی و کشورهای غیر غربی را دعوت میکنه، در اونجا دعوتشان کنه. اما اینا تقریبا فعلا مسئله سیاست و تجارت جدا کردن و گفتن که بر تجارت، چون تجارت منافع خود روسیه یا منافع خود قزاقستان مطرح است، به خاطری که از دیدگاه قانون اساسی خود بتانند که تجارت کنند، نام از اینا را از لیست تروریستی خود دور میکنند. اما مسئله بر رسمیت شناسی باز دیگه چیزها هم شاید از طالبان بخواهند اتور مفت نامشان دور نمیکنند و بر رسمیت شناختن را مفت نمیکنند. هر کس منافع خود میدند.
و فرهادی صاحب، این سر موقف حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و هیچ یکی از پیشنهادات یا خواسته های جامعه جهانی را هم تا هنوز برش پاسخ مثبت نداده، چی تاثیر خواهد داشت؟
خب تمام دنیا طالبان به حیث گروه حاکم در افغانستان شناختن، اما به رسمیت نمیشناسنشان، به خاطر که یک مثال منفی است که یک گروهی که مکاتب دختران بسته کرده باشه یا شدت کرده باشه در حقوق زنان، اونا را به رسمیت بشناسند. و مثلا قزاقستان باز عضو سازمان کشورهای اسلامی هم است و اینا به هماهنگی میخواین حرکت کنن درباره به رسمیت شناختن. اینجا فقط من میخواهم بسیار واضح بسازم که به رسمیت شناختن سیاسی علیحدہ گپ است و دور کردن نام از طالبان از لیست تعذیرات یک گپ دیگه است و این ساده تر است، به خاطر که یک کشور میتونه که یک چند نفره که در سال 2005 یعنی 20 سال پیش تقریبا در لیست تعذیرات خود انداخته بود به اسم تروریست، حالا تصمیم بگیره که اونا رو دور کنه که امراشان بتونه که تجارت کنه. فقط همینقدره.
تشکر بسیار زیاد. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که در خبرها هم گفتم، دومین دور کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین ضد پولیو در افغانستان سر از امروز آغاز شده و وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که نزدیک به 11.2 میلیون کودک زیر 5 سال این واکسین دریافت خواهند کرد. جاوید فیضی جزئیات داره.
دور تازه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 مای جون در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است در این دور کمپاین که با همکاری نهادهای بین المللی راه‌اندازی شده، نزدیک به 11.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه این کمپاین برای 4 روز در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم، خانواده‌ها و بزرگان محل خواسته است که در تطبیق این واکسین پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. در همین حال شماری از خانواده ها از راه‌اندازی این گونه کمپاین ها استقبال میکنند. آرزو و شریفه، دو تن از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفتند:
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید است من طفل خود واکسین بکنم. بعضی فامیل هاست که میگن پولیو دروغ است، پولیو هیچ اصلا وجود نداره. ای گپای گوناگون میگن که اصلا در منطق جور نمیه. ما از او مادرای خواهش میکنم که اینمی گپا رو نزنن و همی اطفال خود رو واکسین کنن.
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسین شما تمام میکنیم و اگر وقتی هم که واکسینش بانه حتما در مراکز صحی و یا کلینیکا میبریم شما و واکسینش تطبیق میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی از براینده همی طفل. و ما فکر میکنیم این مسئولیت بیشتر برمیگرده به پدر و مادرهای عزیز که متوجه اطفالشان باشن و واکسینایش سر وقت انجام بدن.
سونیلا، یکی از واکسیناتوران، نیز میگوید که در جریان تطبیق واکسین پولیو برای خانواده هایی که آگاهی لازم در مورد پولیو ندارند آگاهی میدهند تا اطفالشان را واکسین کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
باشنده هایی که شهرنشین بودن علاقه زیاد به واکسین پولیو دارن و همیشه همکار امی اشخاص هستن که واکسین پولیو انجام میدن و اونایی که ممانعت میکنن زیادتر اونها اشخاص هستن که از ولایت ها آمدن و آگاهی زیاد ندارن. توسط اشخاص مسلکی بر اونها هم معلومات داده میشه.
دور اول کمپاین ضد پولیو در ماه ثور سال جاری هجری شمسی انجام شد که با گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان آن حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو و ویتامین ای دریافت کردند. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال جاری میلادی به این سو دو مورد مثبت پولیو در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان به ثبت رسیده است. در سال 2023 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیش از این سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که اخراج حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه علیه پولیو در افغانستان را با تهدید مواجه می‌کند. این سازمان گفته بود که مهاجرینی که به وطن برمیگردند شامل حدود 200 هزار کودک هستند که واکسین نشدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان هم در ماه حمل گفته بود که بازگشت دسته جمعی افغان‌ها از پاکستان روند کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال را برای کودکان در افغانستان دشوار کرده است. این در حالی است که برنامه محو پولیوی پاکستان به تاریخ اول جون از ثبت 4 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داد. مسئولان مبارزه با بیماری پولیو در پاکستان به تاریخ 12 جوزا گفته بودند که کمپاین یک هفته‌ای واکسین ضد پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز کردند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که در حال حاضر یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین ضد پولیو است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شوند. در این مورد با کمالشاه سعید، مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که همکاری مردم در کمپاین واکسین پولیو تا چی حد مهم است.
سهم گرفتن مردم در کمپاین پولیو بسیار زیاد مهم است، چرا که اگر مردم سهم بگیرند، مردم همکار باشند، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که از اونا واکسین میشن، واکسین به تمام اطفال محده، اطفالی که زیر هدف هستند که به اونا باید واکسین برسه، اونا واکسین میشن و وقتی که واکسین شوند معافیتشان قوی تر میشه و تاثیر مریضی یا تاثیر بیماری سر ما اطفال نمیباشد.
کمالشاه صاحب، پولیو به نظر شما چقدر خطرناک است؟
پولیو یک بیماری خطرناک است، چرا که این بیماری دوره طفولیت است و وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال یا پولیو میشه، فلج میشه و مبتلا به فلج دائمی میشه. وقتی یک طفل مبتلا به فلج دائمی شوه و هیچ تداوی و درمان نداشته باشه، دیگر زندگی امو طفل بسیار زیاد مواجه با مشکل می باشد. با می خاطر این بیماری بسیار خطرناک است و باید جلوگیری بیماری سرعت بگیره و ما شاهد هستیم که در تمام کشورهای جهان بدون پاکستان و افغانستان این بیماری محو شده، فقط در امودو کشور اون در جایای محدود ساحات محدود مانده.
شما از پاکستان یاد کردین، خب در چند ماه گذشته حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن، چقدر امکان افزایش خطر موارد پولیو را ای امراض داره و چگونه در این بخش میشه که جلوش گرفت؟
این سوال بسیار مهم است، چرا ما شما میفهمیم که بیماری فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است و در همین دو کشور وجود داره، پاکستان و افغانستان، و رفت آمد مردم بین این دو کشور این خطر را افزایش میده، این خطر را بیشتر میسازه.
کمالشاه سید، مسئول بخش با مزرد مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد بود. تنها ویروس پولیو در افغانستان کودکان زیر 5 سال تهدید نمی کنه، سیلاب های اخیر هم تاثیر عمیق بر اطفال در افغانستان گذاشته. صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که سیلاب های اخیر کودکان افغان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار داده. باز هم جاوید فیضی جزئیات دارم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی میگوید که ده ها هزار کودک به دلیل سیلاب های اخیر در افغانستان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار دارند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 3 جون نشر کرده گفته است که این کودکان به ویژه در ولایات شمالی بغلان و بدخشان و ولایت غور در غرب افغانستان تحت تاثیر قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که جامعه بین المللی باید تلاش ها و سرمایه گذاری های خود را برای حمایت از جوامع به منظور کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان در افغانستان بیشتر کند و همچنان یونیسف و نهادهای بشردوستانه باید خود را برای حوادث طبیعی در آینده آماده کنند. در این گزارش به نقل از تاج الدین اویلا نماینده این اداره در افغانستان آمده است که رویدادهای شدید اقلیمی یونیسف و سایر بازیگران بشردوستانه را مجبور می کند تا با واکنش سریعتر بشردوستانه اقدام کنند. او افزوده که اما این با اقدامات آماده سازی قوی و با همکاری شرکا امکان پذیر خواهد بود. با گفته یونیسف وضعیت بد تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان همه نشانه های از بحران اقلیمی است که به سرعت در حال افزایش است که در نتیجه آن مردم زندگی و امکانات خود را از دست دادند و زیر ساختهایشان به شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر برخی از سیلزدگان می گویند که خود و فرزندانشان با مشکلات شدید روبرو هستند و به هیچ امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. محمد علم باشنده منطقه لقیوی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت:
3 سال ما ناسند آمد، 6 نفر ما رفت شهید شد. دو تا زن بیادری ما بود، یک تا 3 ساله بچه کتش بود، یک 4 ساله از ما بود، دو تا دختر، یک دختر 13 ساله بود، یک تا 6 ساله دختر بود. دو موتر بود، اینا که همین ناسن سیل آمد سر ما، وقت پیدا نکدم، یک دختر ما کشیدم، همین ساله دختر در دست ما گیر آمد، گیر کتی خود کشیدم، بیادری ما خود کشید، ما خودم می دیدم، در چشم خود قدرت ما نبود که ما خود پرتان در سیل اینا رو گیر کنم.
علی رضا یک باشنده ولسوالی نهرین این ولایت بر رادیو آزادی میگوید:
سیلاب متضرر ساخته، فعلا دیگه ما اینمی طفلکا در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگه اینا کاملا در یک وضعیت وخیم به سر میبرند، کلی اینمی طفلکا در چیاد صحی نیاز داریم، 90% خرابی شده.
بر اساس آمارهای یونیسف در سیلاب های اخیر در ولایت های بغلان، بدخشان و 350 تن جان خود را از دست دادند که کودکان هم شامل آن هستند و همچنان 7800 خانه نیز ویران شده و بیش از 5000 خانواده در این ولایات آواره شدند. در این گزارش آمده است که افغانستان در شاخص تهدیدات اقلیمی یونیسف در سال 2021 در میان 163 کشور در رتبه 15 قرار دارد که نه تنها با تغییرات اقلیمی و تغییرات محیط زیست روبروست، بلکه کودکان در این کشور نسبت به سایر کشورها بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. قابل یادآوری است که صندوق نجات کودکان Save the Children هم به تاریخ 27 مایه می در گزارش گفته بود که در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان حدود 6.5 میلیون کودک، یعنی از هر 10 کودک افغانستان 3 تن آنها از گرسنگی رنج می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که امروز روز جهانی بایسکل است و مردم در افغانستان از این وسیله تا چی حد استفاده میکنن. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از مقامات ارشد اسرائیل خواسته که درباره طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه غور کنند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس‌های تلفنی از مقامات ارشد اسرائیل خواست که طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش بس در نوار غزه را بررسی کنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، انتونی بلینکن با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانتس و وزیر دفاع یواف گالانت صحبت کرده است. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه آمریکا در این 2 مکالمه تلفنی از اسرائیل به ارتباط طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا ستایش کرده، گفته که اکنون مسئولیت حماس است که آن را بپذیرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. حماس گفته که طرح پیشنهادی آمریکا را به عتیده مثبت می نگرد. اما وزیر دفاع اسرائیل یواف گالانت به وزیر خارجه آمریکا گفته که در چارچوب هر توافق آتش بس باید برچیدن امکانات ملکی و نظامی حماس گنجانیده شود. اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل افزود که در این صحبت تلفنی درباره مشخص ساختن و امکانات بروز یک بدیل محلی گروه حماس نیز بحث و گفتگو شد. در این میان مصر گفته است که حضور اسرائیل در عبورگاه رفح را نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود در مادرید روز دوشنبه گفت که ادامه عملیات در عبورگاه رفح بدون حضور فلسطینیان دشوار خواهد بود. جو بایدن طرح پیشنهادی سه مرحله‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها روز جمعه اعلام کرد.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاد با یک گزارش به پایان میرسانم که امروز 3 جون روز جهانی بایسکل است و سازمان ملل متحد میگه بایسکل یک وسیله ساده، ارزان و سازگار با محیط زیست است. شما آیا بایسکل رانی و بایسکل سواری کردید؟ بین که در گزارش فایزه ابراهیمی بیشتر در این مورد بشنویم.
امروز 3 جون روز جهانی بایسکل است. ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که بایسکل یک وسیله ساده و پایدار، ارزان، پاک و سازگار با محیط زیست است. به بیان این سازمان، استفاده از بایسکل به هوای پاک و کاهش ترافیک کمک می کند و برای آسیب پذیرترین افراد دسترسی به آموزش، مراقبت‌های صحی و خدمات اجتماعی را آسان‌تر می‌سازد. ملل متحد در گزارشش افزوده است که بایسکل یک سیستم حمل و نقل ساده است که به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک می‌کند و سبب رشد اقتصادی و توسعه پایدار می‌شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه اکس خود نوشته است که 25% گازهای گلخانه‌ای توسط وسایل نقلیه تولید می‌شود و افزایش پیاده‌روی و بایسکل سواری می تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی وسایل نقلیه را تا 50% کاهش دهد. این در حال است که در افغانستان نیز برخی ها از بایسکل به عنوان وسیله حمل و نقل ارزان استفاده می کنند. میر حسین که 7 سال می شود مسافت خانه تا کارش را با بایسکل طی می کند، می گوید که هرچند زیر ساخت های مشخصی برای بایسکل در افغانستان وجود ندارد، اما با استفاده از بایسکل او مجبور نیست که کرایه ترانسپورت عمومی را بپردازد.
فعلا وظیفه ما این است که واسطه لباس‌شویی با آب شوینده جور میکنیم. مایه لباس‌شویی، دفشویی، چیزا ما تازه شروع کردیم. اقتصاد ما خوب هم نیست. دیگه تم پشت بایسکل بار میکنیم. کم توم 1 کیلوی 3 کیلوی 4 کیلو هم میتونیم میارن بازار میفروشیم پس میریم. نه تل میخورن، نه جنجال دارن، نه چی داره دیگه، نه عوارضم کنه، مصرفش کم است.
عطل یک تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی میگوید
مزار میکنیم سرزمین بایسکل که با مکتب خود بلیسی خود میرفتیم. در اون وقت یگانه وسیله پر ارزشترین مشکل که حل میکرد این همین بایسکل بود. در اون وقت توسط این بایسکل متوانستم که خود باسواد بسازم و مکتب خود بخوانم.
او میگوید که استفاده از بایسکل در کنار دیگر مزیت‌ها بر صحت وی نیز تاثیر خوب گذاشته است. جاوید باشنده ولایت بامیان که هر صبح بایسکل رانی میکند بر رادیو آزادی میگوید
من میشم به خاطر بایسکل استفاده میکنم. صبح وقت نماز خوانده میرم یک چکر 10 کیلومتر یا 12 کیلومتر را میرم که بایسکل پسر کار میام، صرف به خاطر اینکه بایسکل خیلی خوبی خود داره.
در همین حال محمد خیبر فروشنده بایسکل در شهر کابل که 17 سال میشود مشغول این کار است، بر رادیو آزادی گفت که امسال فروشاتش کم شده است.
اقتصاد مردم افغانستان ضعیف شده، یعنی یک وقت یک شخص که موتورسیکل میکرد ولی به خاطر اینکه بازم تیم پس ساخت نشد شخص بایسکل میکرد با بایسکل میخرد، کسی باز به خاطر صحت خود میخرد، یعنی خوب است که نسبت به پارتم امسال کسب وضعیت مزدار.
از سوی هم برخی از دکتران میگویند که بایسکل رانی میتواند هم برای محیط زیست و هم برای صحت افرادی که روزانه در تمام امور از تکنولوژی استفاده میکنند مفید باشد. دکتر بسم الله شیوامل متخصص جراحی و برنده مدال عالی لیونارد شوایبر جرمنی درباره فواید بایسکل رانی بر رادیو آزادی گفت:
شما اگر مطالعات جدید تحقیقاتی را در عرصه آنکولوژی یا در عرصه کانسر شناسی مورد مطالعه قرار بدین، امروز به این نتیجه رسیدن که انسان‌ها حداقل هفته 3 روز بر هر روز بر نیم ساعت باید که سپورت بکنه. چی بهتر که اگر این سپورت با بایسیکل اجرا شود یا این تحرکات با بایسیکل اجرا شود، واقعا میتونیم که از باوجود آمدن وقوعات کانسری جلوگیری کنیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 15 مارس سال 2022 میلادی قطعنامه را در مورد ادغام بایسیکل سواری در سیستم حمل و نقل عمومی برای توسعه پایدار تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است که بایسیکل یک وسیله حمل و نقل پایدار است که تاثیر مثبت بر آب و هوا دارد.